ساعت 11 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. ایران میگوید در صورت درخواست عراق ایران تجهیزات نظامی به این کشور میفرستد. وزیر نیروی ایران میگوید کمبود شدید آب جدی است. و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از ایران خواست به اعدام‌ها به خصوص اعدام نوجوانان پایان دهد. خوش آمدید به این بخش خبری. حسین امیر عبداللهیان معاون امور عربی و آفریقایی وزارت خارجه ایران میگوید در صورت درخواست عراق ایران در چارچوب حقوق بین الملل و قراردادهای متعارف تجهیزات نظامی به این کشور ارسال خواهد کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر، معاون وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه تاکید کرده که تاکنون چنین درخواستی از سوی عراق مطرح نشده است. این سخنان آقای امیر عبداللهیان در حالی بیان می‌شود که روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده بود که ایران به عراق هواپیماهای بدون سرنشین و تجهیزات نظامی ارسال کرده است. نخست وزیر عراق حملات هوایی سوریه به مواضع داعش را تایید کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، نوری المالکی نخست وزیر عراق امروز پنجشنبه تاکید کرد که هواپیماهای سوری روز سه‌شنبه به مواضع داعش در داخل خاک عراق حمله کردند و گفت هرچند عراق چنین درخواستی نکرده اما از این اقدام دولت سوریه استقبال می‌کند. حمید چیچیان وزیر نیروی ایران روز پنجشنبه در دیدار با آیت الله مکارم شیرازی در قم گفت کمبود شدید منابع آب کشور جدی است و برای ایجاد تعادل میان منابع آب و میزان مصرف تنها راه صرفه‌جویی است. وزیر نیرو تاکید کرده است که استفاده از شیرهای کم مصرف، توسعه فرهنگ مصرف در جامعه و جداسازی آب شرب از آبهای صنعتی و کشاورزی میتواند تا حدودی کمبود منابع آب را جبران کند. ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه که روز پنجشنبه منتشر شد با ابراز نگرانی از شمار زیاد اعدام‌ها در ایران از جمهوری اسلامی خواست به اعدام‌ها به خصوص اعدام نوجوانان پایان دهد و از اعدام راضیه ابراهیمی خودداری کند. راضیه ابراهیمی متهم است که 4 سال پیش در سن 17 سالگی همسرش را در اهواز به قتل رسانده است. خانم پیلای بر اساس مقررات حقوق بین الملل و کنوانسیون‌های بین المللی که ایران امضا کننده آن است از ایران خواسته است به اعدام افرادی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند پایان دهد و به طور کلی اجرای مجازات اعدام را به حال تعلیق درآورد. ناوی پیلای همچنین اعدام زندانیان سیاسی در ایران را محکوم کرده و خواستار جلوگیری از اعدام 4 زندانی کرد شده است. و علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران میگوید برای تمدید قرارداد کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در تهران با او مذاکره خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، آقای کفاشیان رقم پیشنهادی کارلوس کیروش را 4 میلیون دلار برای یک سال اعلام کرده و گفته که در این زمینه نیاز است وزارت ورزش و جوانان به فدراسیون فوتبال کمک کند. کارلوس کیروش روز چهارشنبه پس از حذف ایران از مرحله مقدماتی جام جهانی برزیل اعلام کرد که از سمت خود به عنوان مربی این تیم استفاده داده است. این خبر ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. دعوت میکنم که همراه ما بمانید در ادامه شنونده برنامه هفتگی ما درباره محیط زیست خواهید بود. اگر که میخواید اخبار و گزارش‌های بیشتر رو مرور کنید، بخونید و بشنوید، میتونید به وبسایت ما سر بزنید که آدرسش هست radiofarda.com.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم و در این برنامه محیط زیست رادیو فردا با سه موضوع با شما: آغاز جیره‌بندی آب در بعضی از شهرهای ایران.
باید پیش می اومد جمعیتی که اضافه شده. مدیریت آب در ایران یه مسئله مشکلیه.
خفگی هزاران ماهی در رود هیرمند در استان سیستان و بلوچستان.
تمام ماهیات ماهی که خیلی مقاومت هم بشه که اکسیژن کم هست نمیتونن زنده بمونن.
و یوز پلنگ‌هایی که روی پیراهن ملی پوشان ایران در جام جهانی برزیل کنجکاوی دنیا رو برانگیختند.
اگر تومه این گونه کم بشه معمولا به خطر میفته.
یک خانه، یک زمین.
بعد از ماها هشدار و تذکر جدی مسئولان درباره کمبود آب در تابستان، جیره‌بندی آب در بعضی از شهرها شروع شد. از روز چهارشنبه 4 تیر ماه شهروندان کرج و مشهد با باز کردن شیر آب متوجه شدند شامل وضعیت جیره‌بندی آب در کشور شدند. معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران چهارشنبه از خطر جیره‌بندی آب در 12 کلان شهر کشور خبر داد. خبرگزاری‌ها هم گزارش دادند که مردم تهران، همدان، اهواز و اصفهان هم با همین شرایط روبرو خواهند شد. معاون وزیر نیرو رحیم میدانی روز سه‌شنبه گفته بود ایران به تنش آبی رسیده. جمله‌ای که بسیاری از مسئولان از زمستان گذشته تا امروز درباره‌اش تذکر داده بودند. بیژن گلشایان، کارشناس آب و کارشناس پیشین بانک جهانی در لندن میگه این شرایط باید خیلی زودتر از اینها پیش میومد، چرا که تنش آبی مدت هاست در ایران آغاز شده.
آب در ایران بارندگی در زمانهای نامساعد و جاهای نامساعد میاد. بنابراین اداره کردن آب در ایران قضیه مشکله. مسئله که تازه اتفاق افتاده باید پیش میومد و جمعیتی که اضافه شده. مدیریت آب در ایران یه مسئله طولانی و مشکلیه. ببین جایی که آب کمه و پیش بینی میشه که مصرف آب بیشتر بشه، جمعیت بیشتر میشه، کارخانجاتی ایجاد میشه که آب مصرفشون زیاده است. قبل از اینکه این اتفاقات بیفته باید پیش بینی کنن، سهمیه قائل بشن. اگه قراره یک کارخانه در روز 1 میلیون لیتر آب مصرف بکنه، خب اینو باید تامینش کنن، از جای دیگه بیارن. از جای دیگه آوردنم گرفتاری داره و اینکه وقتی جمعیت اضافه میشه، مصرف اضافه میشه، آب به اونها میرسونیم. هیچ وقت مردمو نبردیم به جایی که آب فراونه اسکانشون بدیم.
معصوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم هفته گذشته از مصرف بی رویه منابع آبی در کشور گفته بود، با این تأکید که ایران از کشورهای خشک و نیمه خشک دنیاست اما مصرف آب شهری در کشور 2 برابر میانگین جهانیه. سایت وزارت نیرو هم گزارش داده حجم آب ورودی به سطح‌های کشور از ابتدای مه ماه 92 تا امروز در مقایسه با دوره مشابه گذشته 5% کاهش داشته.
یک خانه، یک زمین.
هزاران ماهی خفه شدند. ماهی و خفگی دو واژه‌ای هستند که مدتی در ایران کنار هم قرار می گیرند. چیزی که رسانه‌ها فاجعه می دونند یک بار دیگه در رودخانه اتفاق افتاده که زندگی رو به تالاب هامون و شمال سیستان برگردانده بود. پر آب شدن بخشایی از رود هیرمند یا هلمند دوام زیادی نداشت. رودی که از استان هلمند افغانستان روان شده و به دریاچه هامون در استان سیستان و بلوچستان در ایران می‌ریزه. بنابر آماری که نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند اعلام کرده، هفته گذشته در هیرمند بیش از 1,200,000 قطعه ماهی تلف شدند. تا امروز گرمای هوا، کاهش سطح و کمبود اکسیژن دلایل مرگ هزاران ماهی ذکر شده و توضیحش این بوده که کاهش حجم آب ورودی به هیرمند و کمبود اکسیژن در رودخانه این شرایط رو به وجود آورده. اما گفته میشه این خطر رفع نشده و با پایین تر رفتن سطح آب ماهی هایی که زنده موندند هم تلف خواهند شد. مشکلی که به سد سیستان مربوطه، جایی که گفته میشه ماهی ها به دام افتادند و به خاطر شرایط غیر استاندارد سد پشت اون گرفتار شدند. آرش مسعودیه، استاد رشته مهندسی محیط زیست در دانشگاه کاتولیک آمریکا در واشنگتن دی‌سی که در این زمینه تحقیق کرده، میگه خفگی ماهی ها به شکل کلی در این شرایط چطور اتفاق میفته.
تقریبا تمام ماهی حتی ماهی که خیلی مقاوم هم بشه که اکسیژن کم هست، وقتی غلظت اکسیژن به پایین 1 میلی‌گرم بر لیتر میرسه نمیتونن زنده بمونن. میتونه مربوط به این باشه که آب بالا دست رو منحرف کردن برای مصرف کشاورزی و غیره و اثر رقیق کننده این آب کم شده و مقدار مواد آلی تو آب زیاد شده و اکسیژن تموم شده و ماهی ها خفه شده.
احمدعلی کیخا، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، هفته گذشته به روزنامه شهروند گفته در این فصل آب رودخانه کاهش پیدا میکنه. شیلات هم تعداد زیادی بچه ماهی در رودخانه رها کرده بود. میزان جریان آب کاهش یافته و در بخشهایی از رودخانه ارتباط قطع شده و به نظر میرسه ماهی ها در جایی گیر کرده و تلف شدند. با این همه گفته میشه سطح آب تالاب هامون بسیار پایین رفته و به زودی دوباره خشک خواهد شد. برای همین تلف شدن ماهی های بیشتر در هامون با این وضعیت قابل پیش بینیه. مسئولان ورود فاضلاب شهری زهک به رودخانه هیرمند رو رد کردند، دلیلی که چند وقت پیش 2 میلیون ماهی رو در سد فرشافویه در استان تهران تلف کرد. کارشناسان میگن با افزایش دما و بحران آبی که بر کشور سایه انداخته، چیزی که آنها فاجعه مرگ دست جمعی ماهی ها میخوانند، در روزهای گرم سال باز هم تکرار خواهد شد.
یک خانه، یک زمین.
یوزپلنگ‌های آسیایی که نقششون روی پیراهن‌های ورزشی تیم ملی ایران در بازی‌های جام جهانی برزیل چاپ شده بود، این روزها توی رسانه‌های غیر ایرانی هم خبرساز شدند. یوز آسیایی به گفته محمد درویش، مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، حالا دیگه حیوانیه که بعد از تبلیغات در جام جهانی فوتبال تقریباً همه مردم ایران می‌شناسندش. از تبلیغات بین دو نیمه فوتبال گرفته در شبکه 3 صدا و سیما که تبلیغ شکار نکردن این گونه کمیاب جانوری رو می‌کنه، پیام رئیس جمهور ایران حسن روحانی که قبل از بازی آخر ایران با بوسنی و هرزگوین بازیکنان تیم ملی ایران رو یوز پلنگان ایرانی خواند که به مصاف اژدهای بوسنی میروند. اینها بخش هایی است از تکرار نام این زیرگونه جانوری در رسانه های مختلف ایرانی که گفته میشه به شدت معرض خطر انقراض و تنها چند ده قلاده از آن در ایران یافت میشه. این گونه بعد از شروع بازی های جام جهانی برزیل در برخی شبکه های تلویزیونی غیر ایرانی مثل چند شبکه جمهوری چک هم
Varianta nejrychlejšího běžce planety prohání jen v iránských stepích.
خبرگزاری‌ها در گزارش‌های سراغ رئیس اداره محیط زیست جاجرم رفتند و از زبان حسین حراتی در منطقه حفاظت شده میان دشت جاجرم که از مهمترین زیستگاه‌های یوز پلنگ آسیایی یا ایرانیه، درباره اهمیت این گونه جانوری گزارش تهیه کردند.
تهدیدش بحث کمبود تومه است که اگر تومه این گونه کم بشه معمولاً به خطر می‌افته، با وسیله نقل برخورد بکنه و از بین بره.
بسیاری از کارشناسان معتقدند ایران مهمترین کشور در دنیا برای نگهداری پلنگ و یوز پلنگ ایرانیه. بیژن دریشوری، بومشناس و پژوهشگر محیط زیست که بخش زیادی از زندگیش رو برای حفاظت از گونه‌های اینچنینی گذاشته، میگه زیستگاه‌های مطمئن و مناسب زندگی یوز پلنگ آسیایی در ایران باید جدی‌تر گرفته بشه.
یوز یکی از گونه‌های در خطر انقراض بود. سال 57 5 تا زیستگاه مطمئن برای یوز درست کرده بودیم. زیستگاه‌های 50,000 هکتاری، 100,000 هکتاری، خوشیلاق زیستگاه یوز بود. پارک ملی کبیر زیستگاه یوز بود. موته زیستگاه یوز بود. ما تو موته بعد از ده‌ها سال یوز دیدیم. علاوه بر اینا توران 1,000,000 هکتار بود. منطقه حفاظت شده توران برای گور و یوز حفاظت کردیم. در حد پارک ملی حفاظت می شد. الان نه تنها گونه ها در خطر انقراضند، بلکه اساس زیست گاه داره از بین میده. یوز سال هاست تو خوشیلاق نمیدیدیم و نخواهیم دید، برای اینکه دام توی خوشیلاق زیاده.
با این حال هفته پیش مدیر پروژه حفاظت از یوز پلنگ آسیایی از انتقال تجهیزات مربوط به پروژه نصب گردنبند ماهواره‌ای یوزهای ایرانی خبر داد. این پروژه با همکاری و مشاوره سازمان جهانی حفاظت از حیات وحش پاییز امسال در استان یزد شروع میشه. محمد درویش، مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، به خبرگزاری ایلنا گفته یکی از راه‌های نجات این گونه جانوری آشنایی بیشتر مردم ساکن در نزدیکی زیستگاه این جانوره که با تبلیغات در جام جهانی این موضوع محقق شده. لوک هانتر، رئیس سازمان غیر دولتی آمریکایی پلنگ مانندها در نیویورک، درباره یوز پلنگ و پلنگ ایرانی تحقیق کرده و چند سالی با سازمان حفاظت محیط زیست ایران همکاری کرده. او معتقد آگاهی مردم ایران درباره این گونه بسیار بالا رفته و نیازه که به همین شکل تبلیغات و آگاهی رسانی ادامه پیدا کنه.
Many people had never heard of the Asiatic cheetah. They never knew that Iran was the last.
وقتی اولین بار به ایران رفتم، آدم‌های زیادی بودند که حتی اسم یوز پلنگ آسیایی رو نشنیده بودند و نمی‌دونستند ایران آخرین زیستگاه این گونه کم نظیر از گربه‌سانان در دنیاست. اما 10 سال بعد متوجه تغییرهای بسیار زیادی شدم و دیدم مردم بیشتر به این موضوع دقت می‌کنند و مراقب زیستگاه‌های یوز پلنگ‌های آسیایی در ایران هستند.
تئاترهای مختلف برای کودکان و برگزاری نمایشگاه عکس و نقاشی و انتشار کتاب‌های مرتبط با معرفی یوز پلنگ آسیایی یا ایرانی از برنامه‌های دیگه‌ای هست که سازمان‌های دولتی و غیر دولتی مربوطه برای آشنایی کودکان با این گونه انجام می‌دهند. کارشناسان میگن شکار یک گونه شبیه پلنگ و یوز پلنگ به گونه جانوری دیگه اجازه میده که رشد انفجاری داشته باشه. این انسان‌ها هستند که مثلا برای کشاورزی و دامداری با رشد شدید گونه‌ای مثل گراز مشکل پیدا می‌کنند. منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستیم. zist@radiofarda.com